چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
سلام علیکم، سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این برنامه. من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست و امروز چهارشنبه 21 تیر ماه هم به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی و جامین که این هفته در ساخت این برنامه به ما کمک کرد همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. خب درسته که هوا خیلی گرمه و البته نمیدونم چرا صدای من تو این هوای گرم تابستونی گرفته، ولی خب به هر حال کاریش نمیشه کرد، معذرت خواهی میکنم از همگی. هوا واقعا گرمه این روزها، درسته که شرق تهران زلزله اومده، درسته که یک جاهایی آب قطع، یه جاهایی برق، یه جاهایی هر دوش، ولی خبری که آدمو بیشتر نگران آینده کشور میکنه اینه که طبق گفته خود مقامات همین نظام خطر سوء تغذیه بسیار جدیه در مملکت و خداشون دارن میگن یک فاجعه انسانی در راهه. البته نگران نباشید، سانتریفوژاشون مثل چی داره میچرخه و این تجمعات کیلومتری گداپرورانه‌ای که به بهانه میلاد این و اون برگزار میکنن به راهه. فقط چیزی که توزیعش تو مملکت داره روز به روز عادلانه تر میشه فقره، که همینجور بیشتر و بیشتر داره دامن اقشار مختلف مردم رو میگیره. متاسفانه دیگه واقعا یه نظام میخواد چی کار کنه با یه مملکت سوپر ثروتمند؟ ها واقعا توقع بیشتری داریم؟ بیشتر از این واقعا نمیشد و مغولا هم که به ایران حمله کردن نتونستن کاری کنن که به پای اینا برسن. ای بابا، ای بابا، چی بگم؟ بریم سراغ برنامه امروز ببینیم که این هفتهی که نبودیم دیگه چه خبر رو بوده. برو بریم. اما ما که نبودیم، شرکت متا از شبکه اجتماعی جدیدش به اسم تردز رونمایی کرد که توی مدت کمتر از یک هفته 60 میلیون کاربر عضو شدن، که الان خب خیلی بیشتر هم شده. یکی از اولین کسانی هم که سری رفت اکانت ساخت و عضو شد کی بود؟ بگی؟ بله، مشهد رام خودمون. ایشون سری، فوری، انقلابی، برای اینکه همه احساس آرامش کنن سری رفت عضو شد و بلافاصله بعدش هم فیلترش کرد، کسی نتونه بره عضو بشه. یعنی یک چنین رئیس جمهور زبلی داریم ما. حالا ما الان کاری به تردز نداریم، میخوایم بریم به ایران خودمون ببینیم تو همین هفته گذشته چه خبر مهمی در حوزه موبایل و اینترنت داشتیم. بریم صحبت‌های سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا رو بشنویم. اول
گوشی قاچاق نخرن،
خب گوشی قاچاق نخرن، خداوند ما
گوشی که از هر برند آمریکایی هم حتا اگه باشه.
بله دیگه، مشخصا من تاکید کنم اینجا چون شما اشاره
فرمودید،
بله عجب. مشخصا مثلا شماره 14 رو
شماره 14
بخرن، چون به هر دلیلی اگر آنتن بگیره بابت اون یک ماهی که ممکنه در ابتدای ابتیا آنتن بگیره، سامانه های اف ام اس این رو شناسایی میکنن و بهش سرویس نخواهند
داد. بفهم آقا، آیفون هم چیز شد، ممنوع صدا و ممنوع تصویر شد، یعنی اسم آیفون رو بیاری نمیشه. آقا اصلا چیزی ازت کم میشد مثلا اسم آیفون رو بیاری؟ ها، یا میترسی یه چیزی به آیفون اضافه بشه، مثلا سهامش تو بورس جهانی یه دفعه چند درصد بکشه بالا رشد کنه؟ آره حالا کسر شأن مبارک میشه اسم آیفون رو بیاری، میشه جایگزینش رو معرفی کنی؟ احتمالا قرار نیست که به جاش GLX بخرن ها؟
گوشی های سری S GLX پر از امکانات هم به دلیل اندازه کوچیکشون به آسونی توی جیب جا میشن.
دیدی؟
استفاده از امکانات اونا خیلی ساده،
خیلی ساده
و خیلی راحت از جیب بیرون میاد. GLX مینی سری S.
آفر، یادش بخیر. این فقط ببین، فقط راحت تو جیب جا میشد، از راحت هم از جیب میومد بیرون، یعنی این تنها کارکردش بود. خدا بیامرز دیگه هیچ امکانات و ویژگی که بهش ازش تعریف کرد نداشت. ولی من هنوز شماره 14 رو حذف نکردم. آخه شماره 4 من فوتباله. شماره 14 از بازی خارج و به جای ایشان شماره 10 وارد زمین شد. چی بگم والله، دنیا هفت شهر علم و دانش را بگشت، ما هنوز اندر خم اسم آیفون مانده ای. بله، ما که نبودیم، یکی از شخصیت‌های محبوب دروخاشخاشی برنامه‌های ما در طول ادوار تاریخ، یعنی استاد رائفی پور یا همون علی اکبر دلاور، رفت عربستان حج به جا بیاره، ولی حج اونو به جا آورد و خبر اومد که ایشون از اونجا ممنوع الخروج شده. آقا یعنی ما تا حالا خیلی از هموطنامونو دیده بودیم، دیدیم، خواهیم دید که از ایران مثلا ممنوع الخروج بشن، ولی دیگه اینکه یه ایرانی از یه کشور دیگه ممنوع الخروج بشه رو ما تا حالا ندیده بودیم، که اونم به مدد نیروهای انقلابی نظام دیدیم. حالا من نگران علی اکبر دلاور نیستم، چون یه جوری بالاخره آزادش میکنن، نظام بالاخره یه باج سیبیلی چیزی به عربستان میده آزادش میکنه، ولی نگران این هستم که این یارو برگرده ایران شروع کنه به داستان سرایی از خاطراتش در دوران ممنوع خروجیش از عربستان. دیگه هیچی دیگه، یعنی بیا و ببین. اوه اوه اوه، یعنی یه چیزایی تعریف میکنه فکر کنم تو این مایه ها.
بس یارو ماموریت دست کرد تو چمدون کشید بیرون این هوا.
نه بابا
مود قسم، آقا بچه ها خودشون باختن، رنگشون شد سیاه عین اون یکی. گفتم ناراحت نباشی، رفتیم سراغ ماموره، گفتم کامیر اومد، گفتم it is mine، دیدم آج واج مونده، متوجه زبون بلد نیست انگلیسی، رفتم رو خط عربی گفتم تعال شلونک، این هذا منی انا مسئول، یه لبخند زد خوشی که گفت با این کلا بچه حالشون جا اومد، گفتم برین شما من جوابش میدم، ناراحت نباشی.
بله حالا من زنده، شما هم زنده. این اگه برگشت همچین چیزایی رو ازش نشنیدیم با هفت من رنگ و لعاب اضافه، از من اسممو میذارم علی اکبر. خوبه؟ والا به خدا
حالم خوبه، بهتر از این نمیشه، میمونه دلم همیشه پیشت، میخوام عشقت همیشه گیشه، دیگه به هم نگو نمیشه، دلمو میدم بهت، کی مثل تو منو میفهمه، هرچی که توی دلم خوب گوش بده میگم به دلو بدش به من، عاشقم باش یکم، تو چشم گل بزن بگو که میدی دل به من، دلو بدش به من، عاشقم باش یکم، تو چشم گل بزن بگو که میدی دل به من، بگو که میدی دل به من. چهار میبینم دلت میخواد و باز میگینم، ول بده جایی نری بی من، گوش بده ببین به چی میگم، چشاتو ببند للتو بده به من، دیوونه بخند بگو نمیتونی بتونه من،
یالا دلو بدش به من،
یالا
عاشقم باش یکم،
یالا
تو چشم گل بزن بگو که میدی دل به من،
یالا
دلو بدش به من،
یالا
عاشقم باش یکم،
یالا
تو چشم گل بزن بگو که میدی دل به من.
به به، سلام، سلام ملینا خانم، حالا احوال؟
سلام فرشید، مرسی، سلام به همه.
خوبی؟ چه خبره؟ کی به کیه؟
خب حالا امروز میخوایم بریم سراغ دنیای زاکربرگ و ایلان ماسک و جک دورسی و کلا این مایه‌دارا و کپی کاریاشون.
آخ آره میدونم، درباره همین ماجرای اپلیکیشن تردز که مارک زاکربرگ مالک متا زده و میگن کپی توییتره میخوای بگی؟
بله دقیقاً. آره. اول اینکه این شبکه تردز که همین پنجشنبه گذشته اومد بیرون، تا الان بیشتر از 100 میلیون کاربر ازش استفاده میکنن.
آره که البته پی هم داره بیشتر میشه.
آره و خب ایلان و توییتر هم شاکی شدن و حالا متا رو تهدید کردن. آره. که ازش شکایت میکنن چون برداشته هم کپی توییتر زده، همین که کارمندای اخراجی توییتر رو استخدام کرده و اینجوری اونا اسرار توییتر رو به مارک میگن.
بابا اینا که قرار بود برن تو قفس مسابقه بدن ما حال همو بگیرن، ما رو بگو رفتیم کلی تخمه و چیپس و آبجو اینا خریدیم.
خب هنوزم از اون چیپس و تخمه ها میشه استفاده کرد. چون خب این جناب ایلان ماسک نه تنها گفته از شرکت متا میخواد شکایت کنه، حالا رفته از یه شرکتی هم که واسطه شده و توییتر رو از صاحبای قبلیش به ایلان فروخته و از اونم شکایت کرده.
بابا اینم که کلا رفته تو فاز شکایت ها، واسه چی حالا؟
خب ببین اگه یادت باشه موقع خرید توییتر این آقای ایلان ماسک قیمت رو می آورد پایین و کلی دادگاه و دادگاه کشی شد و حالا این جناب ماسک مدعی شده که این شرکت واسطه میدونسته اون موقع همه چی رو هواست و از پول صندوق توییتر که قرار بوده بعدن به ماسک تحویلش بدن 90 میلیون دلار پول گرفته تا این معامله رو جوش بده.
حالا دیگه آقای ماسک دیگه 90 میلیون دلار پول آخه واسه تو زشته بابا.
بله خلاصه این ماجرای کپیکاری سوژه شده در این حد که سازمان فضایی اروپا خطاب به مارک زاکربرگ توی همین اپلیکیشن تردز برشته نوشته میخوای ساختن راکت رو هم شروع کنی؟
اونا رو سننه اونا چی کارن؟
خب این سازمان فضایی اروپا چند باری توی کاراش از راکت های شرکت اسپیس ایکس ایلان ماسک استفاده کرده.
ای بابا لشگرکشیه پس. خب مارک چیزی نگفته؟
نه ولی خب دیگه واقعا وقتی جف بزوس و آمازون و ایلان ماسک رفتن فضا، خب چرا مارک نره؟
آره دیگه بره دیگه، ما که بخیل نیستی.
آره ببین یه زمانی یادت توییتر چه عرج و قربی داشت، الان همش شده دعوا و خون و خونریزی و مالکش هم که کلا تیکابیا رو برداشته پولیش کرده. بله، اینم که تبلیغ برمی‌داره میذاره، وضعیتی شده
واقعا که اتفاقا جناب جک دورسی مؤسس توییتر هم اومده گفته فکر کن ما زمانی دنبال ساخت خودروی پرنده بودیم، الان به جاش 7 تا مدل کپی از توییتر عایدمون شده.
خب البته دو تا شبکه اجتماعی دیگه هم ساخته شده شبیه توییتر، مثل بلو اسکای و نوستر که اتفاقا سازندش همین جناب جک دورسیه.
بله البته کاربرام ایراد گرفتن به خودشا، ولی خب دیگه جناب دورسی دفاع کرده گفته نه ما کپی نیستیم، این دوتا مثل که پروتکل هایی ان که میخوان توییتر رو توسعه بدن. حالا دیگه ببینیم چه جوری میخوان توسعه بدن.
من یکی که دیگه واقعا خسته شدم، نمیرم یه شبکه اجتماعی دیگه. همینطور راه میرم واسه کلکل یه شبکه اجتماعی برم دارن درست میکنن.
بله جای اینکه پاشن برن تو قفس همدیگه رو بزنن لتو پار کنن، ما بشینیم تخمه بخوریم تماشا کنیم لذت ببریم، بعد از این ور بریم اونور، اونور بریم از توییتر بریم تو ترز اینستاگرام قاطی کردیم به خود دیوانه شدیم. ما
قسم چیز جز خنده شاد تو از این زندگی نمیخوام، بموت قسم اون قدیمی خامد از ته دلم چنه دارن حرفام، بموت قسم خرمن موی تو شیشه عمرم دست نزن به موهام، یه گوشه از کنج قلبت برام خالی کن گلم تو شب آرزوهای واسه دل خوشی من جار موی تا قیمتی ترینه، چقدر صورت ماه تو خنده یه نازه مثل اصل شیرینه، چرا یام بمود قسم چرا میخوام بمود قسم تو رو یام بمود قسم تو رو میخوام بمود قسم یا نمیدن. همه آدم ها زندگی رو میبازن فقط عاشقا چیزی از دست نمیدن، باید عشق و از تو دلامون بکاریم
کنفته سر این دورایی بذاری
دیگه، یا کنار همیم یا تمومه، به موهات قسم راه برگشت نداری.
زندگی منو از سر بگیریم، پرنده بشیم و بازم پر بگیریم،
از این آبی آسمون تا میتونیم، بیا تا یه سهم بزرگتر بگیریم.
بیا زندگی منو از سر بگیریم، پرنده بشیم و بازم پر بگیریم،
از این آبی آسمون تا میتونیم، بیا تا یه سهم بزرگتر بگیریم.
موت قسم چیز جز خنده شاد تو از این زندگی نمیخوام.
موت قسم اونقدی میخوام، دست ته دلم تنه دارم حرفا.
چرا یام به موت قسم، چرا میخوام به موت قسم،
تو رویاهام به موت قسم، تو رو میخوام به موت قسم یا
خب این هفته که ما نبودیم، مارک زاکربرگ با شلیک اپلیکیشن تردز به سمت ایلان ماسک جنگ جدیدی رو علیه توییتر شروع کرد. گروه هشت و شبی عراق اعلام کرد نیروهاش دارن میان دانشگاه تهران عشق و حال. ثبت احوال گفت اگه کسی اسمش سلطان علی یا شوکت الممالکه، خودش با زبون خودش بیاد اسمشو عوض کنه. مشخص شد علم الهدا کلی زمین تو مشهد و هومه انداخته پشت قباله خودش. زاکانی با افقهای جدیدی که برای شهر تهران باز کرد همه رو انگوش به چیز کرد. و یکی از کارشناسای نظام هم از این که مردم اجناس خارجی مصرف میکنن شاکی شد و گفت اصلا مشکلات اقتصادی به خاطر همین کارهای مردمه. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما هم در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو
برنامه داریم ما امروز و باش با ما تو غم ها و شادی ها هستیم با شما از ایستگاه فردا ایستگاه چهار پنج شنبه با فرشید منافی.
دوستان به نظرم آب دستتونه بریزید زمین و برید اطلاعیه جدید ثبت احوال رو ببینید، یه وقت شامل شما هم نشده باشه، چون ظاهرا یه شورایی هست به اسم شورای عالی ثبت احوال که کارشون اینه تشخیص بدن اسم و فامیل شما خدای نکرده موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی نشه. یعنی الان تو مملکتی که توش خودشون دارن میگن مصرف پروتئین بین مردم به شدت پایین اومده، فقر داره بیداد میکنه، اجاره خونه ها داره سر به فلک میزنه، یه سری آدم شغلشون اینه میشینن توی شورای عالی در سطح بالا تا بررسی کنن ببینن اگه اسم یکی مقدسات اسلامی رو چیز میکنه رسیدگی کنن بهش. این شورا البته برای اینکه ما مردم رو از گمراهی نجات بده وارد مصادیق و مثالها هم شده و اومده گفته القاب و نامهایی مثل شوکت الملک، ملک الدوله، خان، حاجی سلطان و نمیدونم سلطان علی و اینا ممنوعه هستن و کسایی که الان اسمشون از این کلمه ها داره حالا فعلا کسی اجباری چیزی رو بهشون تحمیل نمیکنه، ولی خودشون با زبون خوش برن ثبت احوال خیلی سریع اسمشون رو عوض کنن. اصولا مثلا وقتی یه شورای چیزی تشکیل میشه اونم در سطح عالی، باید برای فعالیتش نیازی تو جامعه احساس بشه دیگه، نه؟ چه میدونم یهو مثلا دلار فردا بشه چون 80 تومن، خب یه شورا تشکیل میدن مثلا به اسم شورای عالی رسیدگی به افزایش شدید قیمت دلار. خب من سوالم اینه، آخه کدوم نیاز باعث شده که یه شورایی تشکیل بشه که به مردم بگن اسم بچه‌شون رو نذارن مثلا شوکت علی؟ ها بعد یعنی الان واقعا یعنی کسی رفته ثبت احوال گفته لطفا اسم بچه چند روزه منو بذارین چه میدونم حاجی سلطان مثلا یا شوکت الممالک؟ مگه درباج قاجاری است؟ مگه ما 150 سال در زمان سفر کردیم؟ آخه چی باعث شد تو مغز شما گذشت رفتید دور هم جمع شدید میوه شیرنی خیار چای اینا زدید گفتید خب دوستان واقعا مشکل مملکت ما الان اینه که مردم کرور کرور مراجعه میکنن میگن ما میخوایم اسم بچه‌مون رو بذاریم حاجی سلطان و ما باید یه اطلاعیه بدیم که این کار رو دیگه ممنوع کنیم؟ بعد اصلا مگه مشکل این اسما چیه؟ یعنی به کلمه سلطان حساسیت دارین؟ حساسین یا چه میدونم شوکت الملک و اینا خیلی پادشاهیه؟ حالا اون قبلنا ثبت احوال اعلام میکرد بابا جون کسی نهید اسم بچهشو بذاره مثلا شفتالو، اون بچه پس ورده بزرگ میشه میگه پدر مادر تو روحتون، حالا خوبه منم شما رو پشمالو و گامبالو صدا بزنم؟ خب اونو میفهم آدم اون یه چی، ولی خب آقا حالا شما از شاه و سلطان بعدتون میاد دلیل نداره بزنید آقا همه کلمه ها رو از ادبیات فارسی حذف کنید کلن که البته میفهمم آدی چند وقت شما تو موضع ضعف قرار گرفتین و خب همیشه گفتن مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسه، شما هم که خب چند ما تو اعتراضات مردم از همه جا گزیدنتون، حالا دیگه چیزی نمونده واسه قطر سوراخ هواکش خونهشون هم تعیین تکلیف میکنید که مثلا بگید ما هستیم و ما خیلی قویم و ما اینجوریم و اینا. ولی این مردمی که من میبینم مثل همه مقوله های دیگه هر چی شما بگید اینا برعکسشو انجام میدن. اصلا بعید نیست ما این اطلاعیه که دادید یه سری ها اسم بچه‌شون رو ببرن بذارن مثلا کیارش ولی تو خونه سلطان علی صداش کنن تو شما رو بسوزونن. والا دیگه تو همه این سالها انقدر سوزوندنتون باید قاعدتا دیگه جزغاله شده باشید، نمیدونم جنس شما از چیه که در برابر سوختن انقدر مقاومت میکنید. به هر حال اینو بگم از لج شما هم که شده، گوش کن آقا خانوم گوش کن، از لج شما هم که شده من خودمو همینجا فرشید و سلطنه اعلام میکنم، هر کی هم تماس گرفت با ما به من میگید چی فرشید و سلطنه، تو خونم میگم من فرشید شاه صدا کنن، تموم شد و رفت تا بتره که چشم حسود. والا
ببین من آدمشم بچم سر تو با همشه، من قسم خوردم که از تو دست نکشم، ببین شدی نفسم نفسم رو نگیری ازم، سخت واسه من از اسم به تو چیزی نگم، موندم اسم تو چی بذارم ای قرار دل بیقرارم، نبینم ات کنارم ای وای ای وای، منتظر یه اشارم
ایستگاه فردا.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جعفر بپر بیا اینجا ببین موبایل من چه شده دوباره، این کفت روا نمیشه، همین کفت روا بیه دیگه، لا 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 بابا همین کفت روا بیه میرفتم توش میخوندم مردم چی نوشته، حالا توییتر هرچی هستی که ببین چه مرگشه، فیلتر شکن وصلش کردم که همونی که اون دفعه خودت برام ریختی تو گوشی، تو میگه قطعه تو بی خود قطعه، یه هفته نیست 200 تومن پولشو دادم بچه، که نفله صد دفعه گفتم میری میخری یه خوبشو بخر که این را برا قدمت نشه، چی؟ یکی دیگه؟ والله بود باز بازم پول بدم، اره خدا مرگ بده به اینا، خودشون فیلتر میکنن پول میگیرن، فیلتر شکم میفروشن خودشون دوباره قطع میکنن دوباره پول میگیرن دوباره وصل میکنن، بساطی داریم ها. ای بابا کاش یه روز میمدن یه پول قلمبه میگرفتن جمع میکردیم مینداختیم جلوشون میرفتن پک کارشون دست از سرمون بر میداشتن. اچه الو کبابی ربی امر ملعی زم در خدمت جونم اینترنت نه عیزم سفارش حضوری داریم تلفنی. اینترنتی نداریم سایت مایت نداریم اصلا، واسه چی؟ داشت خیال کردی پاریسه؟ من میشه لالوی این فیلتر میلتر کباب سفارش دار تو هر موقع دلت هوا کباب کرد زنی بزن دیگه سفارش داشتی زنی بزنی تلیف بزن رو چشمم دار برای کباب میذارم فدای تو بای جعفر کجای جعفر؟ اینجا بینی خب اینو باید چیکار کنیم اینو؟ خب دوباره پول بدم واسه فیلتر چکر نه؟ واسه چی؟ خب جعفر را بیه؟ توییت چی شد؟ میره؟ کجا دارم میرم مردم؟ خب هر جا میرم منم ببردی که به تیریدی؟ چی؟ من زبونم نمیچرخه چیه؟ در رت؟ خب این همون چفتر رت فیلتر نی؟ باز خوبه یه سوراخی مونده اینا فیلترشون نکرده باشن توش. ببین اینو وا کن دیگه. وا کردی برا؟ ای ول خوشم اومد نزد جفر تیز میگیری ربی همه جا باز اول باشه. بده بینیم چه خبره یا هستن چی میگه. او این یارو ابرام شوته هم که هست که شیش کلاس سواد داره یه جوری همه جا خوش جا میکنه هر که نفهمه فهم میکنه پروفسور سمیه. جعفر این چیش این که دوباره این چی نمیاره که بیا خودت ببین دیگه اینا ببین شوخه میکنی فیلتر شد با این دو دقیقه هم نشده که فیلترش کردن اکی خودشون نفر اول باز پاشن نوبت مردم که میشه زرت فیلتر بکنن ای تو فیلتره تو بده بلا لا لا بچه یه فیلتر شکن دیگه بخر برم چهار تا حرف کلوف باره اینه پرامشیته کنم بفهم دنیا دست کیه. اینا خیال کردن با فیلتر میلتر میتونن از دست مردم در برن. ببین کل اینترنت هم ببندن میریم نامه میدیم برسه به دستشون بفهمن نظرمون به کجاشون نزدیک‌تره. نامه رسونی رو تعطیل کنن کفتر نامه برمیاریم کفترها رو بزنن با دود علامت میدیم. ببین یه جوری با دود علامت میدیم که خود نوخامه یه تو حیات خونش همه شونو بخونه. یه دودی تو هوا برفستیم میر طاهر چشای نوخامه رو بگیره نبینه نوخامه چشا مشتبه رو بگیره نبینه. چی؟ هر وقت اونا پنکه هوایی گذاشتن دودا رو فیلتر کردن دیگه ما هم یه فکر دیگه ای میکنیم دیگه. این چی شد جفه؟ درست شو؟ باشه با جدا پولتو میدم اینو ببینا شب یادم بدن تو دخل 200 تومنتو بدم. جعفر یه چیزی یادم افتاد یادش بخیر قدیما که تازه خاطر خواه شمسی شده بودم این خبران نبود که همین چی دیگه تویتر رو تریدیز و اینو واسهش نامه میرفستادم یه دنیایی بودینه تو جعفر ولی همه میشنفید برو خط تو خوب کن چون با این کارهای اینا باس مثل ما قدیما واسه دوست دختراتون نامه بدین دیگه. دوباره همون روزه داره میاد بکاره اینا. یادش بخیر ناهیدم یه چی میخون گفت چی نامه رسون نگام کرد یه واشکی صدام کرد. آره آره اینه بذارم
نامه رسون نگام کرد یواشکی صدام کرد میدونه که عاشق هستم نامتو داده به دستم گذاشتمش رو سینه نامه رسونه ببینه خط عزیز یاره دیر دیر برام نیاره لطف زیاد کردی از من تو یاد کردی نامه برام نوشتی دل منو شاد کردی دل منو شاد کردی.
اما این هفته دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه ماشاءالله یه تریلی اسم تموم نمیشه خلاصه همین ایشون چشم ما رو دور دید و پرونده دارو و درمان و بیمارستان و اینا رو کلن بس گذاشت کنار. ایشون گفت جلوگیری از ساخت بیمارستان و تولید دارو در کشور از اولویت‌های الگوی پیشرفت اسلامیه. خب این فرمایشات احتمالاً الان با تشویق بیامان امراض و بیماری ها و انواع میکروب و باکتری مواجه شد دیگه. بله ظاهراً مشکل الگوی پیشرفت اسلامی با بهداشت و درمان عقیدتیه. یعنی پزشکی میگه واکسن اینا میگن روغن بنفشه، پزشکی میگه دارو اینا میگن شاش شتر، پزشکی میگه درمان اینا میگن توسل. خلاصه دیگه ایشون معتقدن به زودی در برنامه الگوی پیشرفت اسلامی ما انقدر پیشرفته میشیم که به صدر اسلام دیگه برمیگردیم و دستاوردهای پزشکی و علم فاسد غربی و اینا رو دور میریزیم. ایشون میدونین همون بزرگواری هستن که ماه پیش هم معضل مسکن رو به روش حوزه حل کردن و گفتن به هر خانواده 1000 متر زمین بدین، این بره خودش خونه بسازه توش و مشکل مسکن به همین سادگی حل میشه دیگه. برق کشی و گاز کشی و تأمین آب و باقی امکاناتش هم با توکل به عمه عطار و اینا خودش درست میشه احتمالا. کلا به روش حوزه ببین همه مشکلات با یه منبر حل میشه. ایشون بزرگوارانه گفتن هر جا وزارت بهداشت فقر دانشی و تخصصی پیدا کرد، پروفسورهای حوزه علمیه متکفل میشن و روایات مربوط به سلامت رو تبلیغ میکنن. وقتی این همه حدیث و روایت داریم چه احتیاجیه به علم پزشکی واقعا؟ ها؟ واقعا دیگه. ایشون البته درفشانی خب زیاد داشتن ها، قبلا هم توی اوج دوران همگیری کرونا گفته بودن که واکسیناسیون رو متوقف کنید و حوزه علمیه نمیدونم آماده مدیریت فتنه کرونا است و از این حرفا. چجوری؟ با رعایت پروتکل های فقهی. اما خب ظاهرا تب کرونا خابیده و دوباره عزیزان فیلشون یاد صدر اسلام کرده، میخوام برگردم به تنظیمات کارخونه، لکن راضی به این مقدار نباشید. بعد از همه این خدمات، بعد از تعطیلی بیمارستان‌ها و توقف تولید دارو، تیم پروفسور حجت الاسلام آماده تغییر محتوای چه می‌دونم کتب درسی و دیگه کنترل شهرها توسط مساجد، اینام هستن. یعنی اینام دیگه تو مسیرشیم دیگه، سفت بشینین که داریم تو تونل زمان با سرعت داریم برمیگردیم به 1400 سال پیش با مدیریت کاپتن حجت الاسلام، نمیدونم چی برو بریم.
چاره نداره دوباره دلم، حس خوبی به تو داره دلم، تو شدی تو همه دنیا، تو ته دنیا، خیلی دوست دارم. هیچ موقع شانس نمیاره دلم، عاشقی باز شده کار دلم، کی به جز این من تنها گفته تو حالا خیلی دوست دارم. حالا 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 یه حالی هوا، یه حالی نگاه دیگه، یکی میشه روز و شبا، حالا حالا تو چشمای ما، با یه نگاه میره قلبای ما، مثل عشق تو قصه ها. حالا 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 یه حالی هوا، یه حالی نگاه دیگه، یکی میشه روز و شبا، حالا حالا تو چشمای ما،
پریشان.
دکتر اومدی؟
آره عزیز من اومد.
دکتر دوست دارم. دکتر ما رو دور ننداز.
چی شد؟ دکتر چی میگی این حرفو چیه؟
دکتر آخوندا گفتن بیمارستانا واسه جمع بشه با طب سنتی و اسلامی بیان جلو.
این حرفو زده.
حوزه علمیه بیانیه داده دکتر. خودم خوندم.
باشه عزیزم، اما اینجا بیمارستان نیست.
از بیمارستان شروع میشه به تیمارستان ختم میشه دیگه.
آسایشگاه روانی.
دکتر من نمیخوام ما رو برای درمان بفرستن حوزه.
نمیخواد نگران این چیزا باشی عزیز من. چنین اتفاقی نمیفته اینجا.
خدا دکتر من با همین آمپول و اینایی که میزنی اوکی هم. دکتر من طاقت روغن بنفشه رو ندارم ولی دکتر.
آفرین. پس دراز بکشم پولتو بزنم. البته روغن بنفشه مال درمان کرونا بود نه بیماری روان.
دکتر تا بخوایم به آخوندا توضیح بدیم فرو کردن دکتر به دادم برسه.
بس دیگه شدن قشنگ بازی در میاری. بخواب کار دارم عزیز من. بس
کردم دکتر. بیا بزن. بیا اصلا دوتا بزن. بیا بیا. ولی ما رو تحویل حوزه علمیه ندین خب. خب باشه.
آروم باشه.
تازه دکتر میگم به جای قرصم شاشه شطور میدن. نخوری قیف میذارن میریزن دهن آدم دکتر.
نه نه عزیز من. حواسمو پرت نکنی. دارم برات. هوا گیری میکنم که بزنم چقدر شلوغش میکنی.
دکتر روغم بنفشه رو اگه هوا گیری نکنه بزنه چی میشه؟ میمیریم دکتر؟
نه عزیز من، نه نمیمیری. اگه شما این که آخوندا رو هم دغمرگ میکنی.
دکتر آخوند غول مرحله آخره دکتر.
خیلی خوب،
ایشکی از پسش بر نمیاد دکتر.
حوزه علمی ارتباطی با کارهای روان درمانی نداره عزیز من، مطمئن باش شما تا بهبودی کامل همینجا خواهی بودی. اینجا دیگه نمید.
یه جوری میگی دکتر انگار توی بقیه اوضاع که وارد شدن بهشون ربط داشته.
خیلی خوب، بس
دهن منو وانکنه،
بس شل کن. شله
دکتر، من حاضرم ترخیص بشم برم ولی حوزه درمانی نشم. اصلا منو ببرین اتاق برق، من میخوام برم.
خیلی خوب تموم شد.
دکتر معادل درمان حوزوی اتاق برق چی میشه؟
بس کن عزیز من، امروز چته تو؟ بگیر استراحت کن ببینم. استراحت کن، من باید برم به کارم برسم.
من میترسم. نه رو دکتر، من نمیخوام آخوندا ببرنم اتاق برق، لامپامو روشن کنم. نمیذارم توی حوزه بستریم کنین دکتر، نمیذارم. میگن اونجا پرستاراشونم مثل سعید توسی هم دکتر. تو رو خدا، من نوکر قادری هم هستم، تو رو خدا نظر ما رو ببرن دکتر.
تو دفتر نقاشیام باهات قرار گذاشتم، قشنگ ترین رنگ و واسه چشات کنار گذاشتم، یه قرمز قشنگ واسه خندیدنت کشیدم، تو رو میونه صد تا گل با یه اشاره چیدم. های لاله 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 تو بیای دیگه بهاره، زردی خزون وقتی که میای میره پی کارش. آی لاله 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 عشقمون ادامه داره، دلمو دادم.
خب کنکوریای جمع چطورن؟ آزاد شدید ننه؟ ایشالله آزادی قسمت همه. جونم براتون بگه، نمیخوام ناامیدتون کنم یا الکی امیدوارتون کنم، ولی خب این دانشگاه و درس و این حرفا رو نه بیخیالش باشید نه زیاد جدی بگیرید، یعنی این هم یه بخشی از زندگیه که میگذره دیگه. حالا اونم تو نظامی که حتی کنکور هم توش خاص و یونیک و همچین منحصر به فرده. چجوری؟ مثلا اینجوری که پارسال بیش از 1000 نفر تو مهمترین امتحان کشور یعنی همین کنکور تقلب کردن، تقلبشون هم محرز شد ولی الان دانشجوان. چرا؟ چون زیرا. همین، والا یه زیرا جواب داره که من خودم متوجهش نمیشم دیگه. الان شما گوش بدید، نمیم شاید شما متوجه بشید. اینا
در کنکور سال گذشته تقلب حدود 1000 نفر محرز شد.
بفرمایید.
اما این احراز تقلب وقتی صورت پذیرفت که این داوطلبان کنکور به صورت دانشجو به عنوان دانشجو در کلاس های دانشگاه های ما شرکت میکردن.
خب.
یعنی شماره دانشجویی داشتن.
عجب.
این افراد اجازه دارند که ادامه تحصیل بدن و دیگه نمیشه بر اساس قانون از تحصیل این افراد جلوگیری کرد.
عجبا، چون ثبت نامشون کردن بهشون شماره دانشجویی دادن دیگه نمیشه جلوی تحصیلشون رو گرفت. عجیبه ها. آها آقا میدونید شماره دانشجویی خیلی چیز مهمیه، مثل پلاک گذاری ماشین میمونه. میشه روی ماشینی که پلاک داره پلاکشو کند؟ نه دیگه نمیشه دیگه. این متقلبین هم همین جورین. میدونید فرایند این که برای یه نفر شماره دانشجویی صادر کنن چقدر پیچیده است؟ خب مجبورن چون کلی وقت و هزینه و نیرو برده که شماره دانشجویی صادر کنن دیگه، اون متقلبین رو کاری نداشته باشن. یعنی با این حساب مثلا اگه یه نفر بره بانک بزنه از در بانک بیاد بیرون، چون دیگه از بانک خارج شده سارق محسوب نمیشه. پس میبینید که به حمدالله تو این نظام حقوق هر کی پایمال بشه حقوق یک متقلب سوالخر کنکور پیچ مثل چی رعایت میشه. نظامم پاش وایساده یه وقت خدا نکرده شماره دانشجوییشون چیز نشه. جان تکلیف اونی که تو کنکور موفق نشده چیه؟ هیچی دیگه، باید بره برای سال آینده سوالا رو بخره یا مثلا دنبال وسایل تقلب با کیفیت باشه. حالا اینا چی؟ سوالی که تو این وضع بلبشو پیش میاد اینه که اگه یکی بتونه از صد کنکور و حریفای متقلب و اینا رد بشه بره درس بخونه، انقدر درس بخونه که پی اچ دی بگیره، بعد به علت نداشتن پارتی و آقازاده و یا خانومزاده نبودن بخواد بره توی کشور دیگه کار کنه یا ادامه تحصیل بده، بعد چی کار کنه؟ ای گفتید؟ ای راهنمایی کنم؟ مانی، فلوس، باریکلا، باید سر کیسه رو شل کنه. چرا؟ چون مدرکش پیش وزارت علوم گیره، باید بدهیشو بده بعد مدرکشو بگیره و بره. بله اینم تازگی ها منصور کپکانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودن اینا.
قبلا مثلا لیسانس ما رو می بردن فوق لیسانس اینا، الان فوق لیسانس فرد پی اچ دی گرفته تو ایران، یعنی میدونی چقدر هزینه شده برای این فرد؟ به راحتی به صلاح خارج میشه و ما حرفی هم نداریم، کسی میخواد بره بره، ولی حداقل بدهیشو به سیستم آموزش عالی داده باشه.
بله بدهی رو باید داد، الان هم مملکت بی پوله، دستشون رو به هر بهونه‌ای باشه توی جیب مردم میکنن. دانشجو هم که دیگه بحثشون علایده است، شماره دانشجویی بهشون اختصاص میدن، کلی خرج داره، دردسر داره، امکانات فنی میخواد، میدونی دیگه اصلا فرایند عجیب و پیچیده ایه. ولی واقعا من نمیفهم چرا، حالا جدی خارج از شوخی، آخه چرا؟ چرا چون بهشون شماره دانشجویی دادن دیگه کاری به تقلب کردنشون ندارن؟ آخه کجای دنیا اینطوریه؟ بعد من نمیفهمم خب جریان چجوریه که این همه دانشجو ستاره دار میشن، وسط تحصیل از دانشگاه اخراجشون میکنن و اونا مگه شماره دانشجویی ندارن؟ شماره دانشجوییشون اونا جنسش خوب نیست؟ اونا خار داره؟ وسط تحصیل کنده میشه؟ من نمیدونم والا، آخه من چی باید بگم؟ شما نمیدونی؟ من نمیدونم. نمیدونین چرا؟ میدونی چرا؟ من که نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم، واقعا میخوام سرمو بکوبم به دیوار، نمیفهمم اصلا، اصلا نمیفهمم.
از درس علوم جمله ملکی زیبه، فندر سر زلف دلبرا میزیبه، زاکیش روز دار خونت ریزه، تو خونه بنینه در بده میزیبه.
اون روزی که مردم ما حصار ترس رو شکستن، حصار طمع رو شکستن، کاسب از درآمد روزانش صرف نظر کرد، دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد، کارگر از درآمد اندک و ناچیزش صرف نظر کرد، حصار ترس دریده شد، از بین رفت، مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن لازمش این شد که ریختن توی خیابانها، مشتها رو گره کردن. در مقابل این مردمی که آزاد شدن هیچ وسیلهی در مقابل اینها نداره که اینها رو سر جای خودتون بدید.
خب بنیامین صد همکارمون اینجا با ما، سلام بنیامین، خوش اومدی.
سلام به تو.
اتفاقاتی که در مهاباد افتاده بعد از کشته شدن یک زندانی در زندان باعث شد که مردم اعتراض کنن و البته خاکسپاری این آقا هم روز دوشنبه برگزار شد، برام بیشتر توضیح میدی بنیامین؟
بله ملینا، سلام به تو، سلام به شنوندگان. پیمان گلوانی اسم این زندانی سیاسی هست، زندانی کرد که اخیراً در بازداشتگاه ارومیه جان خودش رو از دست داده. گفته شد که خانواده‌اش برای دریافت پیکر بیجانش به زندان مراجعه بکنن. اتفاق افتاد، روز دوشنبه مراسم خاکسپاری اون برگزار شد با حضور تعداد زیادی از مردم مهاباد. فیلم‌ها و تصاویری هم به دست ما رادیو فردا رسیده که منتشر کردیم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. نکته حائز اهمیت این هستش که بلافاصله بعد از انتشار کشته شدن او زیر شکنجه و اونگونه که گفته شد او به دلیل بدرفتاری در بازداشتگاه ارومیه کشته شده، مقام‌های حکومتی و رسمی سعی کردند این موضوع رو به گردن بیماری او بیاندازند و گفتن که همچین چیزی نبوده، او بیمار بوده، سابقه بیماری داشته و مسائلی از این دست و مرگش مرگی نبوده که بر اثر شکنجه و فشار باشه و در واقع کشته نشده. بلافاصله 4 قطعه عکس به دست رادیو فردا رسید از طرف نزدیکان او که حاکی از وجود آثار شکنجه روی بدن او هست، خونریزی بیرونی، کبودی زیاد روی بدن و اینکه قسمت‌های مختلف بدنش کبود شده، مچ پاش به شدت زخمی شده که واضح هست در عکس، و یا اینکه از سر او خون جاریه. اینها در این چند قطعه عکسی که به دست رادیو فردا رسیده در واقع مشهود هست. ضمن اینکه خب خیلی از فعالین سیاسی هم تایید کردن دستگیری او رو به دلایل سیاسی و همینطور کشته شدنش رو به دلیل بدرفتاری و شکنجه در زندان.
مرسی، واقعا امیدواریم که دیگه شاهد این گونه اتفاقات نباشیم، ولی خب متاسفانه میدونیم که امکان پذیر نیستش. یه خبرهایی هم اومد از دادگاه توماج صالحی.
بله، این هفته دادگاه توماج هم برگزار شد، یعنی در واقع رأی او اعلام شد. دادگاهش پیش از این برگزار شده و چند مرحله دادگاه که همش پشت درهای بسته بود، در صورت غیر علنی بود. این هفته خبری منتشر شد از طرف وکیل او که ظاهرا به 6 سال حبس محکوم شده توماج، که این موضوع هم واکنش‌های بسیاری رو در بر داشت در بین فعالان سیاسی و خیلی‌ها گفتن اساساً دلیل دستگیری توماج خیلی دلیل خندداری بوده و فقط یک معترض بوده، یک خواننده معترض بوده که حالا با اشعار رپ اعتراض خودش رو مطرح می‌کرده و اساسا نباید او اصلا دستگیر می‌شد. خبرهای نگران کننده هم از وضعیت سلامتی او منتشر شده ملینا، که او دچار مشکلات جدی سلامتی شده به خاطر شکنجه و بدرفتاری در چه دوران در واقع اون لحظاتی که بازداشتش کردن و فیلمهاش منتشر شد، و چه در زندان ظاهرا قسمت‌هایی از بدنش آسیب دیدگی شدید داره و حتی گفته شده که دلیل این که در واقع او رو نشان ندادن در دادگاه و دادگاه به نوعی پنهانی بوده این هستش که آثار اون شکنجه ها معلوم نباشه. اینها البته اخبار غیر رسمی هست که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ولی چیزی که به صورت رسمی عنوان شده حکم 6 سال حبسی است که به توماج صالحی خواننده معترض رپ دادن
و امکان پذیرم نیستش که این حکم کمتر بشه.
وکیلش گفته در واقع اعاده دادرسی اعلام شده و اینکه باید منتظر بمونیم که در روزهای آینده چه خبر خواهد شد.
بله، امیدواریم که ایشون هرچه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن و البته ما خبر آزادیشون رو هم بشنویم و البته خبر آزادی همه زندانی ها. مرسی، خیلی ممنون بنیامین.
از بازماندگان آبانم، شعرم صدام جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، دو الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم، خون سیاوشم، کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم، استوارم، من درخت امید وطن، بچه کارم، گمنامم، پینه ی دست رویام، فصل اتحاد کردانم، خون ندام سلطانم، خشکی قلب ی دریاچم، بال بریده ی پروازم، سیلی ی صورت سربازم، تیره تو سینه ی اهوازم، فخر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادری عربم، ترکم، من پسر ایرانم، بختیاریم، نماد جرأت، قهر خودم، من ترس شما، قاضی وطن، عدل انتهام، برزخ خودم، وحشت شما، سرباز حقم، مرگ افتخار، من خروش ی خشمم، غیظم، ریزش ی صدم، سیلم، از درون ی رنگم، طفلم، لطیف مثل مرگم، شعرم، ایول بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراریم، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم میسازمش.
مادر نیکا شاکرمی، دختر عزیز جوونمون که توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال گذشته کشته شد، ویدیویی رو تو صفحش منتشر کرده که توش تعداد زیادی از مردم سیاه‌پوش که شاید خیلی هاشون هیچ نسبت خانوادگی هم با نیکا ندارن، دارن سرود دای دای وقت جنگه رو همخونی میکنن.
دای دای وقت جنگه، دای دای وقت جنگه، دای دای وقت جنگه،
دونستن قصه ترانه‌ای مثل دایه دایه شاید جالب و آموزنده باشه برای همه ما. گفته میشه توی جنگ جهانی اول که روسیه اومد داخل ایران و خیلی از مناطق کشور رو اشغال کرد، توی بروجرد یکی از افسران روس قصد دست درازی به یک زن ایرانی رو داشته که همشهریای اون زن به دفاع از اون پا میشن و جلوی این اتفاق رو میگیرن. اما پخش این خبر بین اهالی لرستان و ایلات و طوایف اون ناحیه ولوله‌ای برپا میکنه و اتحاد مردم اون منطقه ایران علیه اجنبی باعث درگیری‌هایی میشه که ارتش روس رو به مقدار زیادی عقب میشونه از پیشروی در اون منطقه. گفته شده که زنی به نام نازی خانوم از زنان بسیار شجاع لرستان که دو پسر خودش هم از مبارزین دلیر اون خطه بودن، توی تهییج و برانگیختگی مردم علیه روس‌ها خیلی مؤثر بوده و ترانه دایه دایه رو یکی از پسرهای نازی خانوم خطاب به مادرش سروده. ترانه به زبان لوری که وقتی ترجمه فارسیش رو هم میخونی عمق شجاعت و تحور مردان و زنان ایرانی رو در اون زمان درک میکنی، به خصوص اونجا که میگه ای ماشینی که جنازم را حمل میکنی آرام تر برو تا شاید مادرم را ببینم، بلکه شیرش را حلالم کند حالا که دارم میمیرم. حالا ده ها سال بعد مردان و زنانی دور هم جمع شدن و دارن بر سر مزار فرزند از دست رفته دیگه ای از ایران ما همین ترانه رو تکرار میکنن، همون استغاثه از سر قدرت، همون درد دل برخواسته از شجاعت و همون نمی بخشیم و نفراموش میکنیم که سالها پیش توی شعر پسر نازی خانوم جاری و ساری بود، حالا از زبان مردان و زنانی بیرون میاد که داغ جوانای از دست رفته شون هر روز براشون تازه و تازه تر میشه و از هر فرصتی برای زنده کردن این غم ملی و درد سراسری استفاده میکنن. زنده باد این همبستگی و همدردی سوگواری دست جمعی و پاینده باد ایرانی که دایه هاش جگرگوشه هایی مثل نیکا رو برای زیبا کردن زندگی نیکاهای دیگه تقدیم این مرز و بوم پاینده کردن رو می کنن.
زینه برگم بمنید و ما دیونه، زینه برگم بمنید و ما دیونه، خبرم بر تو سی حالو بون، منم بر سی حالو بون. دویا دویا وقت جنیا، دویا دویا وقت جنیا، خطا که بالا سرم پرشت شم و یا به پرشت شم.
بشه حلال بکم بلکم بمی ایرم به بلکم بمی